تایید کردن ولی هنوز رسمی در خیلی جای دنیا نیست، یعنی خیلی از کشور دنیا هنوز این ثابت نشده که واقعا این نوع واکسن 100% مؤثر هست، ولی در بعضی جا به عنوان آزمایشی در استفاده زایی که وجود داره واکسنی که خب نه در کشور ما و در خیلی از کشور دنیا وجود نداره. فعلا یک واکسن مناسبی که در دسترس قرار نگیره باید همون راه پیشگیری از ناقلین رو، یعنی همون پیشگیری از گزش حشره رو ما بیشتر رعایت بکنیم.
دکتر صاحب، با توجه به علائم و نشانه های تب مالت یا بروسلوزیس که یک بیماری مشترک میان حیوان و دام ها و انسان هست و تقریبا شبیه علائم و نشانه های مالاریا است، ممکنه تفکیک شوند اینا را بتانیم جدا بکنیم این دو بیماری را؟
گاهی اوقات تفکیک علائم بالینی تب ماست و مالاریا خیلی سخته، واقعا هر دو اینا میتونن تب، درد بدن، کوفتگی اینا بدن، ولی خب بعضی مواقع اپیدمیولوژی چیزی کمک میکنه به ما. مثلا در تب مالت وقتی ما سوال میکنیم پنیر محلی خوردید، نمیدونم شیر پاستوریزه نشده مصرف کردید یا تماس با دام داشته باشید، اونها کمک میکنه. درسته که در مالاریا خب هم سوال مسافرت به مناطق اینا شاید به ما تفکیک کنه، ولی گاهی واقعا تب مالت یه بیماری هزار چهره است و طبیعتا میتونه تیپیک علائم کلاسیک تب مالاریا رو به خود بگیره و اینها تقریبا حتی برای ما پزشکا هم گاهی سخته که ما بتونیم تفکیک کنیم.
بله،
و ناچار میشیم از علائم آزمایشگاهی کمک بگیریم برای تشخیص این دوتا.
ممنون سپاس از توضیحات خوب و مفید شما دکتر صاحب در مورد راه‌های وقایه و پیشگیری از مالاریا که اینمی پنج مورد که شما پیشتر اشاره کردین میتونه یک جامعه و محیط پاک بکنه از آلودگی مالاریا. در مورد راه‌ها و وسایل تشخیص و شناختن آلودگی هم اگر توضیحات بفرمایین ممنون میشیم.
یه تشخیص سنتی در این بیماری خیلی راحته، با یه سوزن کوچیک میزن نوک انگشت فرد، یه ذره خون، یه قطره خون میاد رو لامین میزنن و زیر میکروسکوپ نگاه میکنن و اینو داخل گلوله‌ها رو نگاه میکنن و انگل رو میبینن به سادگی. البته خیلی هم ساده نیست، ولی در بعضی افرادی که تو مرکز مالاریا کار میکنن و مرکز بهداشت درمانی اینا خیلی با تجربه هن و ما حتی گاهی که خود ما ها نمیتونیم تعیین کنیم، این نمونه لام رو برای مرکز بهداشتی میفرستیم و اونا چون تجربه دارن به راحتی دارن. این روش سنتی و خیلی رپید راحته.
بله،
و همیشه هم از این روش استفاده میشه، اما مواردی هم هستش که روش های سرولوژی جدید رپید تست های اومده که الان خوشبختانه مرکز وزارت بهداشت در اختیار بعضی از بیمارستان هایی که به عنوان مراکز مالاریا یعنی ارجای مالاریا هستن هست وجود داره، در اونجا ها این کیت ها وجود داره و به راحتی با یه تست سرولوژی سریع ما میتونیم نوع حتی مالاریا که ببینیم این وی واکس فارسی پارام نوع خطرناک هست یا نه رو انجام بدیم.
بله،
پس تشخیص مالاریا خیلی کار ساده ای در اصل و به راحتی در هر مرکزی میتونه، حتی یه مرکز بهداشت درمانی خیلی دور افتاده در خیلی از مناطق میتونن با یه لام ساده اینو ببینن و همونجا تشخیص بدن و درمان کنن.
دکتر صاحب، در مورد درمان و معالجه هم اگر کوتاه توضیحات بفرمایید ممنون میشیم.
از که میگم یکی از بیماری قابل درمانه، ولی به لحاظ مقاومت های دارویی که میاد سال به سال داروها هضم میشه، یه سری داروهای جدید میاد. البته خوشبختانه الان داروهای گیاهی که اومده و خیلی داروی سیف و بی ضرر و بی عارضه ای که در اختیار همه مرکز بهداشتی داره وجود داره و خصوص بر فرمای مقاوم فارسیپارم استفاده میشه. این دارو گیاهی هم به صورت قرص، هم به صورت شیاپه و هم به صورت تزریق و بر حسب شرایط بیمار ما هر کدوم از اینها رو میتونیم استفاده بکنیم. درمان خیلی راحته، علی‌رغم که ما فاز خارج کبدی رو درمان میکنیم، برای اینکه بعدها فرد دچار علائم نشه گاهی اوقات فاز کبدی رو درمان میکنیم.
بله،
G6PD افرادی که فاویست دارن رو اونهای قبلش یه تست میکنیم که چون یکی از این داروها ممکنه که سبب تشدید فاویست بشه اونو با هم چک.
و دکتر صاحب، اگه یک نفر مالاریا بگیره بعد از یک دفعه مصاب شدن و مبتلا شدن به این مریضی، ایمنی و حفاظت کامل برای همه عمر پیدا میکنه، یعنی ایمنی کامل ایجاد میشه یا نه؟
از کنم خدمتتون که نه، دقیقاً واقعا هم همطوره، چون فردی که مبتلا به مالاریا شده ایمنی که ایجاد میکنه در سیستم بدن ایمنی کاملی نخواهد بود و در نتیجه فرد ممکنه اگه دوباره مسافرت کنه به مناطق آندمی که مالاریا مبتلا بشه.
بله،
ولی این خدمتون بگم جالبه که افرادی که در مناطق مالاریا خیز زندگی میکنن به لحاظی که دائم در معرض گزش این پچه‌های آلوده هستن، سیستم ایمنی اینا دائم فعال خواهد بود. بدن چه تعالشون بزرگه ولی علامت دار نیستن. این ایمنی نسبی دارن این افرادی که تو اونجا. اگه این فردی که مثلا در هند الان زندگی میکرده و این ایمنی رو داره، اگه بیاد ایران چند ماه بمونه، ممکنه که به خاطر اینکه گزش اتفاق نمیفته این ایمنیش پایین بیفته و همون مالاریا که تو بدنشه دوباره فعال بشه.
بله.
پس اینو من نتیجه‌گیری میکنم که مالاریا ایمنی کامل نخواهد داد و فردی که مبتلا شده ممکنه با به کرات دوباره دچار علائم میشه، ولی ابتلاهای مکرر شانس ابتلاشو به مرور کمتر خواهد کرد.
تشکر و سپاس دکتر صاحب یادگاری نیا از توضیحات بسیار مفید و ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
اصولا خیلی ما متخصص های پوست با خالکوبی موافق نیستیم و به هر حال خالکوبی، اضافه کردن یه ماده خارجی، یه رنگی زیر پوست، حالا یک رنگ، چند رنگ یا چندین رنگ، خالکوبی ها میتونه در واقع خیلی تخصصی شده باشه، طرح‌های در واقع شکیل حالا به لحاظ خودشون روی پوست ایجاد میشه و وقتی این چند تا رنگ زیر پوست قرار داده میشه، بدن در واقع میاد به این رنگ هایی که زیر پوست قرار داده شدن میتونه سالها بعد واکنش بده و ما فقط توی موارد خاصی شاید متخصص های پوست خالکوبی رو پیشنهاد میکنن. یه موقعی هست فرد یه جراحی کاشتمو کرده، اون فلپ یا اون جراحی که از پشت سرش برداشته شده، حالا پزشک خیلی دقت نکرده یا ساختار پوست فرد انقدر در واقع پوستش شلی نداشته، یعنی در واقع انعطاف پذیری نداشته که جا نذاره، خط پشتش کاملا مشخصه. ما میتونیم از خالکوبی های جدیدی که وجود داره استفاده کنیم که اون رو بپوشونیم. یا یه فردی که لبش یه بیماری لکوپیس پیدا کرده و اون قرمزی لب از بین رفته، ما میتونیم با خالکوبی های خاص این رو درمان کنیم. یا اینکه فردی تصادف کرده، ابروش توانایی کاشت نداره یا نمیخواد کاشت ابرو کنه، میتونیم خالکوبی کنیم. ولی در غیر این صورت اصولا اکثر افراد، حالا نگیم 100%، بعد از خالکوبی بعد از یه مدتی پشیمون میشن و نکته اساسی و کلیدی که بارها صحبت شده توی رسانه این بوده که وقتی یه فردی خالکوبی میکنه، دیگه خالکوبی رو با رنگ دیگه نره پاک کنه. آرایشگرها خب تا مدت‌ها پیش، شاید جدیداً باز اکثرشون میان روی اون رنگ یه رنگ دیگه استفاده میکنن. وقتی این چند رنگ میشه دیگه به راحتی پاک نمیشه و واقعا خیلی سخت میشه. و خواهش هم اینه که اگر حالا فردی به هر دلیلی در گذشته خالکوبی کرده، دیگه اقدام به خالکوبی مجدد و مراجعه به آرایشگرش برای کم رنگ کردن اون خالکوبی نداشته باشه، چه بسا اینکه باعث میشه که درمان خالکوبیش خیلی سخت‌تر بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین روز زن و روز مادر را خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که ایران هیچ نیروی نیابتی در منطقه ندارد تصریح کردند: ما اگر روزی بخواهیم اقدام کنیم احتیاج به نیروی نیابتی نداریم. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در خجسته سال روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دیدار با جمعی از ذاکران اهل بیت علیهم السلام افزودند که مرتب میگویند که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش را در منطقه از دست داد. این هم یک غلط دیگر، جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارند. ایشان اظهار کردند:
من حدود شاید 2-3 هفته قبل توی سخنرانی همینجا گفتم برنامه آمریکا برای تسلط بر کشورها یکی از دو چیزه: یا ایجاد یک حکومت فردی استبدادی که برن باش بسازن حرف بزنن منافع کشور رو تقسیم کنن بین هم، یا این، اگر این نشد هرج و مرج، اغتشاش. در سوریه به اغتشاش منتهی شدن، هرج و مرج به وجود آوردن. حالا به خیال خودشون احساس پیروزی میکنن آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و کسانی که با اینا همراهن. اینا احساس میکنن به پیروزی رسیدن و به گزافه‌گویی افتادن. خاصیت اهل شیطان هم همینه که وقتی احساس میکنن پیروز شدن، اختیار زبانشون از دستشون خارج میشه که اضافه میگن حرف مفت میزنن. اینا امروز به حرف مفت افتادن. یک عنصر آمریکایی از مسئولین آمریکایی جزء اضافه گویی هاش یکی اینه که ما مجموعه از حرفش این تصریح نمیکنه به این، اما حرفش اینه، مر در لفافه بیان میکنه، اما کاملا روشنه که این رو داره میگه. میگه هر که در ایران اغتشاش کنه ما کمکش میکنیم. احمق ها بوی کباب شنیدن. نکته اول این که ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا را در این زمینه قبول کنه در زیر گام‌های محکم خود لگدمال خواهد کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی سپس با اشاره به برنامه آمریکا برای تسلط بر کشورها خاطر نشان کردند.
مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن میجنگه چون با ایمانه. حزب الله میجنگه قدرت ایمانی او رو به میدان میکشونه. حماس و جهاد میجنگن چون عقیده شون اونها رو وادار میکنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارن. ما اگر یک روزی بخوایم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر این که فردای منطقه از امروز آن به لطف الهی بهتر خواهد بود فرمودند: من پیش بینی می‌کنم سر برآوردن یک مجموعه شرافتمند قوی در سوریه اتفاق خواهد افتاد. رهبر معظم انقلاب اضافه کردند جوان سوری چیزی برای از دست دادن ندارد. دانشگاه‌ها ناامن است، مدرسه‌اش ناامن است، خانه و خیابان و زندگیش ناامن است. بایستی با قوت و اراده در مقابل آن کسانی که این ناامنی را طراحی کردند و آن کسانی که آن را اجرا کردند بیستد و انشاءالله بر آنها فائق خواهد آمد. مشروع سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش‌های بعدی خبر به آگاهی خواهد رسید. اتباع افغانستانی ساکن ایران که سیمکارت‌های آنان مسدود شده است می‌توانند برای رفع این مسدودی کد فیدا را از دفاتر کفالت دریافت کنند. کد فیدا کد 12 رقمی اختصاصی است که در برخی ادارات از این کد به نام‌های متفاوتی چون کد فراگیر یاد می‌شود. همچنین بیشتر مهاجران دارای کارت آمایش، پاسپورت اقامتی و خانواری پیش از این کد فیدا را در مدارک شناسایی خود به نام‌های دیگری همچون کد اختصاصی خانوار و یکتا داشتند. همچنین اتباع افغانستانی ساکن ایران که دارای پاسپورت خانواری هستند برای تمدید اعتبار پاسپورت و ویزه خود باید منتظر اطلاعیه رسمی مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله باشند. اتباع دارای پاسپورت خانواری لازم است تا زمان صدور اطلاعیه رسمی از سوی مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران برای تمدید اعتبار پاسپورت و ویزه خود صبر کنند. به زودی اخبار تکمیلی درباره زمان و جزئیات این فرایند از طریق منابع رسمی منتشر می شود. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمان تازه قانون مجازات حکومت پیشین برای افراد مرتبط با طالبان را لغو کرده است. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان طی حکمی قانون مجازات حکومت پیشین افغانستان برای افرادی که با طالبان همکاری کرده بودند را لغو کرد. در ماده اول دستور ملا هیبت الله آخوندزاده آمده است که افرادی از طالبان که نام آنها در فهرست مجرمان بوده است و سوی حکومت قبلی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند تا زمانی که با فرمان رهبر طالبان و تصمیم دادگاه‌های حکومت سرپرست تحت تعقیب قرار نگیرند آزاد هستند. همچنین ادارات مربوطه موظف هستند که مشخصات هویتی این افراد را از فهرست و سامانه‌های الکترونیک حذف کنند. بر اساس این حکم همچنین قوانین مربوط به مجازات نیروهای طالبان لغو شده و تصمیم دادگاه‌ها و پیگردهای قانونی علیه آنها شرعاً به پایان رسیده است. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با کاردار سفارت نروژ بر حل مشکلات از طریق گفتگو تاکید کرد. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان از دیدار شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت امور خارجه با شاژدافیر نروژ برای افغانستان خبر داده است. دو طرف در این دیدار درباره موضوعات سیاسی و بشری گفتگو کردند. همکار ما قریشی در این باره گزارش می‌دهد.
در دیدار معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با کاردار سفارت نروژ برای افغانستان به حل مشکلات از طریق گفتگو تاکید شد. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان از دیدار شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت امور خارجه با شاژدافیر نروژ برای افغانستان خبر داده است. تکل می گوید
برنامه 4 روزه سیاسی ما این کابل ته نروی هواد
در این دیدار شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی نظارت از سفر شاژدافیر نروی و هیئت همراهی وی به کابل ابراز خرسندی نموده روابط سیاسی افغانستان و نروی را مهم خواند. تکل اضافه کرد که طرفین در این دیدار علاوه از گفتگو پیرامون موضوعات سیاسی و بشری تاکید کردند که برای برداشتن هر گونه موانع و معضل باید گفتگوهای سازنده صورت بگیرد. این دیدار و سفر در حال صورت می‌گیرد که به تازگی وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که حکومت طالبان در انزوا قرار گرفته. اما طالبان می‌گویند که روابط ما با جهان روز تا روز در حال گسترش قرار دارد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزارت امور داخلی طالبان اعلام کرد اموال و اجناس باقی مانده از تاجران در گمرکات به آنان بازگردانده می شود. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان گفته است که این گروه اموال و اجناس تاجران را که در 3 سال گذشته در گمرکات به جا مانده است به آنان برمی گردانند. با این منظور کمیسیونی به عنوان تسلیمی وسایل و اجناس تحت رهبری معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله تشکیل شده تا در هماهنگی با گمرکات روند تحویل اموال و اجناس به مالکان اصلی آنها آغاز شود. مقام‌های یونانی اعلام کردند که قربانیان یک قایق غرق شده در سواحل این کشور همگی شهروندان افغانستان هستند. در پی غرق شدن یک قایق حامل مهاجران غیرقانونی، تیم‌های نجات یونان 18 سرنشین این قایق را که همگی افغانستانی بودند از آب بیرون کشیدند که 8 تن از آنها جان باخته بودند و بقیه به شفاخانه منتقل شدند. این قایق روز جمعه به دلیل فرار از کشتی گزمه گارد ساحلی یونان غرق شد. همچنین دو شهروند ترکیه به عنوان عامل قاچاق این پناهجویان بازداشت شدند. این دومین رویداد مرگباری است که در یک هفته گذشته در سواحل یونان روی داده است. در حادثه مشابه قبلی نیز 7 مهاجر غیرقانونی دیگر جان باخته بودند. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از واگذاری معدن طلای تخار به یک شرکت چینایی خبر داد. در بیانیه وزارت معادن و پترولیم طالبان آمده که معدن طلای این ولایت به ارزش 350 میلیون دلار با یک شرکت چینایی عقد قرارداد شده است. بر اساس بیانیه این معدن طلا در یک رقابت آزاد به مدت 5 سال به این شرکت چینایی واگذار شده است. طالبان از زمان تسلط بر افغانستان برای استخراج معادن با شرکت‌های خارجی بسیاری قرارداد بستند. همچنان که می‌دانید امروز سال روز ولادت بانوی بانوان دو جهان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که این روز در ایران به نام روز مادر گرامی داشته می‌شود و در افغانستان نیز و خصوص در سال‌های اخیر مردم این روز را به عنوان فرصتی برای تجلیل از مقام والای مادرانشان مغتنم می‌شمارند. به همین مناسبت همکار ما خانم زهرا سلطانی برای تهیه گزارش به میان شماری از شهروندان کابل رفته است که برای خرید شیرینی این روز به بازار آمدند. این گزارش را با هم می‌شنویم.
روز 20 جمادی الثانی برابر است با سال روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. از این روز در کشورهای مختلف از جمله در افغانستان به عنوان روز مادر تجلیل می شود. کابل هم امروز حال و هوای دیگری به خود گرفته و شیرینی فروشی ها پر جنب و جوشتر از روزهای گذشته شده است. روی کیک شیرینی فروشی ها هم فقط یک جمله نوشته که مادر روزت مبارک. شهروندان با هجوم به بازار از جمله شیرینی فروشی ها میگویند که باید از مقام مادر تجلیل کرده و از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها الگو گرفت.
درسته که ما نمیتونیم با یک کیک تمام زحمت مادر خود جبران کنیم، اما این باعث میشه یک لبخند قشنگ روی لبای مادر ما باشه و این باعث میشه که یک خوشی باشه بین ما و مادر ما. پس کوشش بکنیم که از این جشن ها بیشتر برای مادر خود بگیریم، برای پدر خود.
باید از پیام های حضرت زهرا، از درس های حضرت زهرا، از آموزه های حضرت زهرا، از سبک زندگی حضرت زهرا، که حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه در خانه که مدت 9 سال زندگی میکنه چگونه یک مادر و نقش مادری را ایفا میکنن و فرزندانی مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثل حسنین تربیت میکنن.
شمار دیگر از شهروندان هم میگویند تجلیل از مقام مادر کار بس نیکوست و نباید به چند لحظه کوتاه در سال خلاصه شود.
نسل جوان باید، خصوصا این نسلی که فعلا هستیم، باید قدر مادرشون رو بیشتر بدانه و احترام زیادی به مادرشون داشته باشه تا یک بتونه حداقل مو حق که مادر برایشون داره و زحمت زیادی کشیده بتونه امور ادا کنه.
شن زحمت کشتن ما رو بزرگ کردن نگه توفی ناقابل است. اگه قدر چی هم نیست فقط میقدر خوش باشه بر ما، کافی است بر ما خوش باشه.
عالمان دین هم از جمله عبدالله افضلی میگویند در آموزه های دینی والدین از جایگاه بلندی برخوردار است و خداوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم بر احسان و نیکی کردن به والدین تاکید کرده و حتی بهشت را زیر پای مادران قرار داده است.
و قل لهما قولا کریما، در محاورات و گفتگو با مادر با حرف نرم، مهربانی، آموخته با محبت، با باید صحبت بکنی.
شیعیان در سراسر جهان با شور و اشتیاق از سال روز ولادت با سعادت و پرخیر و برکت حضرت زهرا سلام الله علیها تجلیل می کنند و همچنین برای قدردانی از زحمات مادران شیرینی و هدیه می خرند. هر کس به اندازه توانش، شاید کسی با لبخند بروی مادر و یا هم تقدیم هدایای دیگر، عشق و محبتش نسبت به مادر را ابراز کند تا کمترین کاری برای ادای حقوق مادران کرده باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل و پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. یک بار دیگر میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تبریک و تهنیت عرض میکنم. وقت شما بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جامدانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است. دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ضحاک ماردوش، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، شما در قسمت قبل این داستان شنیدین که ضحاک فرزند پادشاه خردمند و دادگستر به نام مرداس بود. او آدم دلیر اما ناپاک بود که روز شیطان به سراغ او آمد و نقشه قتل پدر و پادشاهی را به او آموخت. ضحاک بعد از اینکه پادشاه شد، باز هم شیطان به سراغش آمد و خود را آشپز حاذق معرفی کرد. او با ضحاک گوشت‌های مختلف را خوراند، در صورتی که قبل از این در آن سرزمین کسی گوشت نمی‌خورد. شیطان هر روز طعام‌های لذیذ و رنگارنگ برای ضحاک آماده می‌کرد. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
عجب غذای لذیذی برای من فراهم کردیم.
گوشت گوساله بود سرورم.
چه گفتی؟ گوشت گوساله؟
آری.
گمان می کردم تنها گوشت پرندگان را می شود طبخ کرد.
خیر سرورم.
عجیب، چقدر لذیذ بود. می خواهیم زین پس برای من گوشت گوساله طبخ کنی هر روز. چیزی است که از خوردن آن سیر نمی شود.
حتما سرورم، شما امر کنید امر شما اجرا می شود.
گوش کن آشپز باشی، در این مدتی که خودت و دربار آمدی غذاهای بسیار لذیذی برای من طبخ کرده ای. غذاهایی که من هیچگاه نخورده بودم، طعم آنها را نیز نچشیده بودم.
نوش جان سرورم.
خوش دارم به تو خلعتی بدهم. بگو بدانم از ما چه میخوای.
من هرچی کردم وظیفه بوده سرورم، نیازی به تحفه و خلعت نیست.
تو بسیار فروتن و با ادب نیز هستی. بگو، دوست دارم از تو تشکر کنم. سخن بگو.
تشکر سرورم، گفتم که نیازی نیست، چرا که من تنها وظیفه خود را انجام دادم.
مرحبا، ولی به هر حال هرچه بخواهی به تو میدهم، طلا، ثروت، جاه و مقام. حال بگو بدانم به چه علاقه داری؟
سرورم، من علاقه به ثروت و مقام ندارم.
عجب.
اگر اجازه بدهید این حقیر بر پشت شما بوسه زند.
چه گفتی؟
دوست دارم بر پشت شما بوسه زنم. من علاقه زیادی به خودتان دارم.
اما من دوست دارم به تو طلا و ثروت ببخشم.
سرورم، گفتم که علاقه به ثروت ندارم، تنها خواسته من همین است.
بسیار خوب، نزدیکتر بیا و بر پشت پادشاهت بوسه بزن.
آری
شیطان نزدیکتر آمد، لباس پادشاه را کنار زد و بر دو کتف پادشاه بوسه زد و از قصر خارج شد. شب هنگام درد عجیب سراغ ضحاک آمد، دردی که او نمی توانست تحمل کند. خیلی زود دو مار از جای بوسه های شیطان بر شانه های ضحاک حاضر شدند، اما حضور این مارها ضحاک را بسیار آشفته کرده بود. او نمی دانست چه کند، چرا که مارها باعث درد شدید شده بودند که از ضحاک خواب و خوراک را گرفته بودند. ضحاک طبیبان دربار را خبر کرد تا چاره درد او را بسازند، اما طبیبان از این درد عاجز بودند و از دیدن مارها بر دوش ضحاک وحشت می کردند. ابتدا طبیبان دو مار سیاه که بر دوش ضحاک روییده بودند را بریدند، اما خیلی زود دو مار دیگر بر دوش ضحاک روییدند. هرچه مارها را قطع می کردند فایده‌ای نداشت و مار دیگری بر دوش ضحاک ظاهر می شد. هیچ طبیب و هیچ دوایی نتوانست چاره درد پایان ناپذیر ضحاک باشد، تا اینکه این بار شیطان خودش را به شمایل طبیب حاذق به قصر رساند.
ای وای، ای وای، بگو بدانم تو چاره درد مرا می دانی؟
بله سرورم، چاره درد شما را می دانم.
بسیار خوب، زودتر دوایت را به من بده که درد امانم را بریده است. زودتر. ای وای
سرورم، این مارها گرسنه است.
خوب سخن بگو.
از همین خاطر جنب و جوش میکنند و باعث درد شما میشوند. اگر آنها را سیر کنید آرام خواهند شد. عجب. و به خواب خواهند رفت.
خوب
آنگاه شما نیز آسوده میشوید.
گرسنه هستند گفتی؟ هیچ به فکرم نرسیده بود.
بله سرورم، گرسنه هستند. آنها هم چون دیگر موجودات نیاز به غذا دارند.
بسیار خوب سخن کوتاه کن. این مارها چه میخورن؟ غذای آنها چیست؟ تو میدانی؟
بله سرورم. اگر غذای آنها را بدهید میبینید که چگونه آرام میشوند و به خواب فرو میروند.
بسیار خوب، زودتر بگو غذای این مارها را فراهم کنند.
سرورم، غذای این مارها مغز سر جوان است.
ای وای، چه گفتی؟ مغز سر جوان؟
بله سرورم، باید دو جوان را پیدا کرده و آنها را بکشید. خب. و سپس جمجمه آنها را بشکافید و مغز آنها را در صورتی که هنوز گرم است به مارها بدهید. تا بخورند.
عجب.
آنگاه سیر شده و آرام میگیرند و شما نیز از درد سر آسوده خواهید شد.
چه میشنوم؟ چه میشنوم؟ من باید دو جوان را بکشم؟
بله سرورم، و البته هر روز.
هم؟
هر مار باید روزی یک مغز بخورد.
خب،
یعنی روزی دو جوان، و البته این مغزها حتما باید جوان باشد. آه. نه پیر و میان سال.
عجب، اشکال ندارد طبیب، برای اینکه دردمان آرام بگیرد هر کاری خواهم کرد و میکنم. هم اکنون سربازان را گسیل میکنم تا تنی چند از جوانان شهر را دستگیر کرده و در سیاه چال بیاندازند.
بسیار عالی سرورم، فراموش نکنید روز دو جوان.
بسیار خوب.
غذای هر مار یک مغز جوان است.
میگویم طبیب، تو مطمئن میباشی که این گونه درد من آرام میگیرد؟
میتوانید امتحان کنید سرورم. امروز دو جوان را بکشید و مغز آنها را به این مارها بدهید.
خوب.
خواهید دید چگونه حالتان بهتر میشود.
بسیار خوب، چنین خواهم کرد. درد امانم را بریده از طبیب.
ضحاک همان روز دو جوان را کشت و مغز سر آنها را به مارهایش داد. مارها مغز را خوردند و همانطور که شیطان گفته بود آرام گرفتند و به خواب رفتند، و این گونه بود که ضحاک دردش از بین رفت و آرام گرفت. ضحاک برای اینکه خوراک هر روزه مارهایش را فراهم کند دستور داد تا جوانان بسیاری را دستگیر کنند و به قصر بیاورند. آشپز جدید ضحاک مرد نیکسرشتی بود. او از هر دو جوان یکی را آزاد می کرد و به جای مغز انسان مغز گوسفند را خوراک مارهای ضحاک می کرد. شیطان با این ترفند قصد داشت تمامی جوانها و انسانها را نابود کند و ظلم و خونریزی همه جا را فرا بگیرد.
Thank you.
در همین روزگار بود که جمشید پادشاه ایران زمین را خودبینی فرا گرفت و تبدیل شد به پادشاه بی‌کفایت و ضعیف. ضحاک که متوجه این موضوع شد، تصمیم گرفت ارتش را فراهم کرده و به ایران حمله کند.
چه گفتید سرورم؟
درست شنیدی. زودتر کارهایی را که گفته بودم را انجام بده. میخواهم هرچه زودتر این سرزمین را فتح نمایم. بدین شکل مرزهای فرمان روای ما بزرگتر میشود و ما تبدیل میشویم به پادشاهی قدرتمندتر.
اما سرورم، ایران سرزمین وسیع است. مردمانی دارد که اهل علم و هنر هستند و از میهن خیش دفاع میکنند.
اما از دست پادشاه خیش جمشید به ستوه آمدند. سپاهیان را فرا بخواند. با لشکری عظیم به ایران حمله خواهیم کرد.
امر شما سرورم، هر چه شما بفرمایید اطاعت خواهد شد.
و خود نیز فرماندهی این جنگ را به عهده خواهم گرفت. دوست دارم خودم این سرزمین را فتح کنم.
همین طور خواهد شد. اوامرتان مو به مو اجرا خواهد شد.
سرانجام ضحاک با لشکر عظیم به ایران حمله کرد و سپاه جمشید از ضحاک شکست خورد. جمشید به کنار دریای چین گریخت، اما ضحاک عده‌ای را برای دستگیری او گسیل کرد و سرانجام موفق شدند جمشید را دستگیر کنند. ضحاک دستور داد جمشید را با اره دونیم کنند و هر آنچه از تخت و تاج و گنج و کاخ داشت از آن خود کرد. جمشید دو دختر زیباروی داشت به نام‌های ارنواز و شهرناز که هر دو را ضحاک به اسیری گرفت.
نام تو چیست؟
من شهرناز هستم سرورم، دختر پادشاه جمشید.
و تو؟
من ارنواز هستم، دختر کوچک جمشید.
عجب کاخ زیبایی، چه آب هوایی، چه باغ دلفریبی. اما پدرتان لیاقت هیچ کدام از اینها را نداشت. اکنون شماها اسیر من هستید. اما خب از جانتان میگذرم. قصد ندارم شما دو تن را بکشم. مرگ جمشید برای من کافی است.
سرورم، اجازه بدهید ما در گوشه ای از این شهر به زندگی خودمان ادامه بدهیم و من و خواهرم خطری برای شما نخواهیم داشت.
خیر، هرگز، هرگز. زین پس شما دو نفر را مسئول مارهای خود میکنم.
مارهایی که روی دوش شما خوابیدند بس ترسناک می باشند سرورم.
به ترس از روزی که مارهای من بیدار شوند.
ما چه کاری باید انجام دهیم سرورم؟
خوش دارم سحر و جادوگری بیاموزید. تیمارگر مارهای من باشید. هر روز غذای آنها را فراهم کنید و با آنها بخورانید.
مارها چه می خورند سرورم؟
گویا این شهر جوانان بسیاری دارد. مارهای من در این سرزمین می توانند یک دل سیر غذا بخورند.
منظورتان چه هست سرورم؟
غذای مارهای من مغز سر جوان هست. باید روزی دو مغز برای آنها فراهم کنید. راستش من از این سرزمین خوشم آمده و تصمیم گرفتم در همین کاخ زندگی کنم. کاخی بس با شکوه زیباست. آب و هوای این سرزمین بسیار عالی می باشد. همینجا ماندگار می شویم. فکر می کنم مارها هم از اینجا خوششان آمده است.
دوستان عزیز، قسمت بعد این داستان را می توانید در برنامه بعد بشنوید.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه. دوستان بشنوید.
رسم خوبان.
به نام آن که هستی نام از او یافت، به نام خداوند مهربان. دوستان عزیز و همراهان گرامی، سلام بر شما. رسم خوبان را تقدیمتان میکنیم از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد و امیدواریم که این برنامه طرف توجهتان قرار بگیرد. لطفاً با ما همراه باشید. مطالعه و یادگیری لحظات بهتری را در زندگی برای ما می سازند که قبل از آن تجربه نکرده ایم. به گفته بزرگان، کتاب خواندن از ما انسانهای بهتری می سازد، مهربانتر و نسبت به دیگران با درکتر. هنر بهتر زیستن مجموعه مهارتهایی است که با آموختن آنها زندگی بهتری پیش روی انسان قرار می گیرد. اولین گام در بهتر زیستن، خردمند شدن و اهل تفکر شدن است. استفاده از عقل و خرد دیگران به واسطه مشورت و پندپذیری نیز تأثیر زیادی در بهتر زیستن دارد. تفکر انسان را به سوی شناخت خود رهنمون می سازد. کسی که خود را بشناسد، یعنی به استعدادها، توانایی‌های جسمی و روحی، ضعف‌ها، خواسته‌ها و محدودیت‌های خود پی ببرد، اولین گام اساسی را در بهتر زیستن برداشته است. او با شناخت خود می تواند راه های برطرف کردن نقص هایش را کشف کند و از سوی دیگر برای شکوفا شدن استعدادهایش برنامه ریزی نماید. شما هم حتما با افرادی مواجه شده اید که بعد از شناخت خود مسیر زندگیشان را تغییر دادند. مثل پزشکی که علاقه‌ای به کار خود نداشت و پی برد که به تاریخ علاقه بیشتری دارد و به یک تاریخ شناس تبدیل شد، یا معلمی که بعد از شناخت استعدادهایش در طراحی لباس به یک طراح لباس ماهر تبدیل می شود و مسیر زندگیش را با کشف استعدادش تغییر می دهد. انسان با حرکت در مسیر کشف استعدادها و پرورش آنها می تواند به آرامش برسد و از گذر لحظه های زندگیش لذت ببرد. آموزش و یادگیری مهارت از نقاط قوت یک انسان است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سفارش زیبایی می‌فرمایند: یا عالم باش یا در حال آموختن دانش، و وقت خود را در بیهودگی و خوشگذرانی صرف نکن. دین اسلام پیروان خود را به یادگیری علوم مختلف همچون علوم دینی و قرآنی، علوم اخلاقی، علوم پزشکی و شناخت طبیعت و همچنین یادگیری فنون و صنایعی همچون کشاورزی، باغداری، کشتیرانی و صید ماهی و شیلات و غیره توصیه می‌کند. دانستن علوم روز از دیگر توصیه‌های مؤکد این دین آسمانی است که به پیشرفت انسان کمک فراوانی می‌کند. امام علی علیه السلام در سخن قابل توجهی می‌فرمایند: فرزند زبانه خیش باش. اکنون با پیشرفت علم و تکنولوژی و گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی در کل دنیا، شیوه های ارتباطی انسان ها تغییر کرده است. فرامکان و فرازمان بودن اینترنت و در دسترس بودن آن موجب شکلگیری شیوه جدیدی از تعاملات اجتماعی نسبت به گذشته شد و تغییراتی شگرف در سبک زندگی، تعاملات اجتماعی و حتی مشارکت سیاسی و نحوه آن به وجود آورد. تا جایی که امروزه اینترنت بیشترین نقش را در اطلاع رسانی و تبلیغات برای عموم دارد و به عنوان اصلی ترین کانال ارتباطی محسوب می شود. اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر دارای پیامدهای مثبت و منفی است که با برنامه ریزی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی می توان از آثار و دستاوردهای مثبت آن بهره گرفت و پیامدهای منفی را به حداقل رساند. اما این فناوری های نوین
در کنار خدماتی که راه می دهند آسیب‌های زیادی نیز به جامعه انسانی تحمیل کردند. همکنون برخی از افراد با زیاده‌روی در استفاده از فضاهای مجازی مثل فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و غیره وقت خود را بیهوده هدر می دهند. استفاده بیش از حد از اینترنت و فضاهای مجازی همچنین باعث خستگی مغز و چشم می شود و استرس زاست. پس شناخت فضای مجازی و روش صحیح بهره‌مندی از آن اکنون یکی از آموزش‌های ضروری برای هر فرد است که به پیشرفت او کمک می‌کند. استفاده بهینه از اوقاتمان در طول روز در بهتر زیستن ما تأثیر فراوان دارد. دوستان عزیز، دانش آموزی و آموختن علوم تازه بستگی فراوانی به مطالعه کتاب دارد. مطالعه و یادگیری لحظات بهتری را در زندگی برایمان می سازند که قبل از آن تجربه نکرده ایم. به گفته بزرگان، کتاب خواندن از ما انسانهای بهتر، مهربانتر و نسبت به دیگران با درکتر می سازد. در سال 2013 میلادی دانشگاه اموری امریکا مطالعه انجام داد که در آن مغز افراد بعد از مطالعه را با مغز افرادی که مطالعه نمی کنند مقایسه کرد. محققان این دانشگاه با استفاده از اسکن مغز دریافتند که خواندن کتاب انسان را وادار به تصور محتوای آن می کند. گویی محتوای کتاب را می بیند و لمس می کند. الیور گلدسمیت، نویسنده، نمایشنامه نویس و شاعر انگلیسی درباره مطالعه کتاب می گوید: وقتی که دفعه اول یک کتاب خوب می خوانم، مانند آن است که با یک دوست جدید آشنا شدم. وقتی که همون کتاب را دو مرتبه می خوانم، مانند آن است که با دوست قدیمی مجدداً ملاقات کردم. خواندن کتاب های مفید حتی اگر یک برگ در روز هم باشد، مانند نسیم تازه‌ای در زندگی شما خواهد بود که دریچه های جدیدی برویتان می گشاید.
سلام، زهرا بدشتی هستم، کارشناس مشاوره. با ما همراه باشید. استعداد چیه؟ استعداد یک ویژگی ذاتی و یک پتانسیل درونیه که به کودک شما کمک میکنه توی یک زمینه خاصی نسبت به همسنش عملکرد بهتری داشته باشه بدون اینکه توی زمینه آموزش دیده باشه. استعدادیابی چیه؟ به مجموعه فعالیت‌هایی که به کشف اون استعداد و تبدیل اون استعداد به یک مهارت توانمند و کارآمد صورت میگیره میگن استعدادیابی. برای اینکه ما بخوایم یک کودک استعدادش پرورش پیدا کنه، چهار تا مؤلفه اصلی باید وجود داشته باشه. اولش اینه که کودک شما اون استعداد رو داشته باشه. استعداد به این صورت منتقل میشه که یک نفر تو اعضای خانواده کودک شما هست که از اون استعداد استفاده کرده و اونو به یک مهارت توانمند و کارآمد تبدیل کرده. این مهارت توانمند و کارآمد از طریق وراثت به کودک شما هم منتقل میشه. دومین مؤلفه محیط خانواده است. محیط اونقدر تاثیرگذار هستش که باعث رشد تمامی استعدادهای کودک شما بشه یا حتی باعث سرکوب تمامی استعدادهای کودکتون. پس محیط خانواده را دست کم نگیرید. سومش علاقه کودک و چهارمیش سبک یادگیری کودک. چرا علاقه کودک هم مهمه؟ بر اساس نظریات مختلف روانشناسی ما دسته‌بندی های مختلفی از هوش داریم و هوش صرفا به هوش ریاضی که IQ باشه منجر نمیشه. پس نظریه آقای گاردنر ما 8 دسته کلی در مورد هوش و استعداد داریم که به هوش های 8 گانه گاردنر هم معروفه. این هوش های 8 گانه عبارتند از هوش درون‌فردی، بین‌فردی، هوش دیداری، هوش منطقی ریاضی، هوش کلامی زبانی، هوش حرکتی، هوش طبیعت گرا و هوش موسیقی. هوش درون فردی به توانایی احساسات خودتون، توانمندی‌های خودتون و ترس‌های خودتون مربوط میشه. هوش بین فردی به توانایی درک احساسات دیگران و همدلی و همدردی با اونها. هوش تصویری دیداری به توانایی درک موضوعات مختلف درون ذهنتون و تجسم موضوعات مختلف. شما یک چیز خیلی خوب میتونید به تصویر بکشید و اصلا تصاویر و نقاشی مختلف رو درک بکنید. هوش منطقی ریاضی به توانایی رابطه منطقی بین موضوعات مختلف و سوالای منطقی می‌پرسن بچه‌ها که هوش ریاضی بالایی دارن. هوش کلامی زبانی به توانایی و مهارت استفاده از زبان گفته میشه. هوش طبیعت‌گرا به توانایی درک تفاوت بین گیاهان مختلف، حیوانات مختلف و حتی سنگ‌های متفاوت. هوش موسیقی به توانایی درک و ساخت ریتم و موسیقی و هوش حرکتی به توانایی استفاده از بدنتون. شما میتونید توی هوش حرکتی یک ورزشکار خوب بشید یا حتی بتونید یک جراح بشید، چون نیازه که از بدنتون و از انگشتان دستتون برای جراحی به خوبی استفاده بکنید. اینها هوش‌های هشت‌گانه گاردنر بودن. حالا برای استعدادیابی چند تا روش وجود داره؟ دو تا روش. یک روش غیر رسمی که شما توی روش غیر رسمی به نشانه‌ها و رفتارهایی که کودکتون انجام میده توجه میکنید. بررسی میکنید که این نشانه و این رفتار برای کدوم هوشه. چه رفتارهایی؟ مثلا نقاشی‌هایی که میکشه یا چیزهایی که مینویسه. میتونه حرکات ورزشی که انجام میده یا تا نحوه سوال پرسیدن و کنجکاوی در مورد موضوعات مختلف باشه. یه جوری از اون بازخوردی که معلم و مربی کودک شما در مورد توانمندی‌های کودکتون میده یک سندخ خیلی مهم در مورد استعداد کودک شماست. روش رفتیش به چه صورت هست؟ شما وقتی که میرید کلینیک‌های روانشناسی یا حتی تو سایت‌های معتبر روانشناسی تست‌های روانشناسی و هوش و استعداد رو می‌زنید، اون تست‌ها یک نمای کلی از توانمندی کودک شما به شما میده. فقط یادتون نره که تحلیل این تست‌ها یک کار حرفه‌ای هست و باید از نظر متخصصان و روانشناسان استفاده بکنید که توی این تحلیل توانمندی کودک شما دقیقاً چی هست و برای رشد اون از چه راه‌هایی باید استفاده بکنید.
برخی انسان‌ها نیز هستند که علاقه فراوانی به یادگیری مهارت و فن دارند. شما نیز از زمانی که خودتان را شناخته اید حتما کارهای زیادی بوده است که آرزوی یاد گرفتنشان را داشته اید، اما همیشه مانعی برای حرکتتان وجود داشته است. البته برای هر انسانی لازم است که کمی فن استفاده از ابزارها را بلد باشد، چرا که در خانه و محل کار اتفاقات زیادی رخ می دهد. از سست یا شل شدن پیچ الماری ها یا کمد ها گرفته تا ترکیدن لوله آب. اگر با هر اتفاقی به دنبال یک فنی کار بگردیم، مطمئناً هزینه‌های زیادی را باید متحمل شویم. پس کمی برای یاد گرفتن کارهای فنی وقت بگذارید تا در مواقع اضطراری از عهده مشکلات برآیید. گاهی اوقات افراد به دلیل منفی نگری و کمبود امکانات از یادگیری منصرف می شوند. این مسئله قابل انکار نیست که محدودیت های هر فرد موانعی در جهت بروز و ظهور استعدادهایش قرار می دهد. به طور مثال فردی که می فهمد در نقاشی استعداد خارق العاده ای دارد ولی از خرید وسایل ابتدایی آن عاجز است، یا کسی که استعداد خود را